بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وفرد وعمري الى الله ان الله بصير بالعباد هذا كتاب الصمديه بسم الله الرحمن الرحيم احسن كلمه يبتدا بها الكلام وخير خبر يختتم به المرام حمدك اللهم على جزيل الانعام والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله البررة الكرام صلى الله عليه وآله وسلم سيما ابن عمه علي عليه السلام نسبه علما للإسلام و رفعه لكسر الاسنام جازم اعناق النواصب اللئام و واضع علم النحو لحفظ الكلام و بعد فهذه بله الذي نسبه علما للإسلام. خب بعد از جلسه اولی که به عنوان مقدمات بحث مد نظر بود وارد عبارت کتاب شریف صمدیه میشیم. عباراتی رو که برای عزیزان قرائت کردم خطبه کتاب صمدیه است. در این که خب نسبت به خطبه چقدر باید معطل شد، طبیعتا شاید در نگاه اول که نگاه درستی هم است این نگاه، ما خیلی معطلیمون نسبت به خطبه شاید مناسب نباشه که حالا بخوایم مثلا مفصل بسم الله الرحمن الرحیم رو و خود خطبه رو تجزیه و ترکیب کنیم و به تعبیر معطل بشیم. این حرف رو من قبول دارم، لذا معمولا هم در سیوطی اون خطبه مفصلی که ایشون داره ما اونجا معطل نمیشیم معمولا، چون خب از جهت مباحث ادبی خیلی از مباحث رو هم دوستان طبیعتا شاید واقف نیستن، لیکن مثلاً اینجوری هم نیست بگیم حالا صمدیه تمام شد برمیگردیم، لذا ما در حد بسیار خلاصه سعی میکنیم در حد ترجمه یک مقدار بسم الله الرحمن الرحیم رو شاید مثلا یک مقداری بیشتر و الا اون هم به صورت بسیار مختصر سعی بکنیم انشاءالله در یک جلسه یک جلسه در مجموع نکاتی رو که مد نظر است جمع‌بندی بکنیم، همین مقدار که دوستان احیانا یادداشت بفرمایند و ولو بعد هم مراجعی بکنن و مطالعی بکنن قابل استفاده خواهد بود. البته خب هدایه را حد زیادش رو دوستان خوندن، ما در حدی میگیم که برای عزیزان الان هم قابل فهم باشن. خب بسم الله الرحمن الرحیم رو شاید جای مناسبش که تو اونجا هم معمولا فضا ایجاد نمیشه، باب ثانی مغنی باشه، یه دو سه سطری اونجا بحث داره، انسان اونجا وارد بشه تجزیه و ترکیبش رو مفصل بحث بکنه. در کنار کتاب شریف سلسبیل که مدتی ما بحثی داشتیم محضر عزیزان، اونجا شاید در نظرم اینجوری که به 7-8 جلسه معطل شدیم و پیرامون این عبارت شریف تجزیه و ترکیب انسان پیرامون توضیحاتی رو عرض کردیم. عنوان این بحث رو که ایشون مطرح میکنن عبارت اول هذا کتاب الصمدیته. خب دوستان از جهت ترکیبی توجه دارن که هازا مبتدا است، ها ها تنبیه، زا هم اسم اشاره است، اما عنوان نقشی و ترکیبی برای هازا چیه؟ مبتدا است و طبیعتاً چون مبنی است میشه محلاً مرفوع. کتابو میشود خبر برای این مبتدا، برای این اسم اشاره. و مضاف است، البته مضاف عنوان نقشی نیست. دوستان توجه دارن در توضیحات قبل عرض کردیم در ضمن هدایت، باز هم انشاءالله در طیل مباحث توضیح خواهیم داد. اصمدیت مضاف الیه است، کتاب خبر مرفوع به ضم ظاهر، اصمدیت مضاف الیه است و طبیعتا مجرور به کسره ظاهر. در حقیقت عبارت این گونه بوده است: هازا کتاب الفوائد الصمدیته. چون نام این کتاب رو مرحوم شیخ بها الفوائد الصمدیه قرار داده است، نه صمدیه فقط. در حقیقت این مضاف الیه الصمدیه در واقع صفت است برای موصوف مقدر، صفت است برای موصوف مقدر. پس عنوان بحث ما در حقیقت اینه: هازا کتاب الفوائد صمدیته. قابل دقت می‌فرمان عزیزان که این الصمدیه در حقیقت صفت است برای موصوف مقدم، لیکن چون الان خود الصمدیه است ما گفتیم این مضاف الیه و الا در حقیقت الفوائد مضاف الیه است و مجرور به کسره ظاهر. الصمدیه می شود صفت برای الفوائد، اون هم باز مجرور است الفوائد به کسره ظاهر. اضافه عجله نفرمایید، اضافه کتاب به الصمدیه چه اضافه ایست؟ دوستان خواندند در این حد که اضافه یا اضافه لفظیه است یا اضافه معنویه است. اضافه معنویه هم اگر اضافه معنویه باشد یا بیانیه است یا ظرفیه است و یا نامیه. این اضافه چه اضافه ایست؟ کتاب صمدیه. این کتاب اضافه چه اضافه ایست؟ نامیه است. چرا نامیه؟ بله ظرفیه است، یعنی کتاب در صمدیه است. نامیه است، یعنی کتاب مثلا اختصاص به صمدیه داره. این اضافه اضافه بیانیه است، مثل اضافه خاتم به فزه، مثلا خاتم و فزتن. چون کتابی که ما الان داریم بحث میکنیم همان صمدیه است، همان چون نامی صمدیه است این کتاب همان صمدیه است. لذا مرحوم مدرس هم در حواشی جامع المقدمات که دوستان دستشون دارن اونجا ذکر میکنن که این اضافه اضافه بیانی است، درست هم است. خب اما الصمدیه یعنی چه؟ کلمه صمد، الصمد لغت عزیزان مراجعه بفرمایند و حتما مراجعه میکنند در مطالعه در مثل لسان العرب، اونجا تعبیر شده است که الصمد الذي يقصد في الحوائج، الذي يقصد في الحوائج، اون چیزی که در حوائج مقصده، مقصوده، محل نظر انسان در حوائج است. که بعد در بعضی از عبارات دیگر مثل کتاب التحقیق فی الفاظ القرآن الکریم، که کتاب بسیار شریفی است، معمولا لغات بسیار رو جمع کرده، ریشه های لغوی لغات رو برمیگرداند به اصل این لغات. میدونید بعضی از لغات ریشه واحد دارند، ما در ظاهر می انگاریم که الفاظ متعددی هستند و معانی متعدد دارند. به طور مثال جنت معناش چیه؟ بله معناش بهشته دیگه. درسته مجنون معناش چیه؟ دیوانه است. جنه معناش چیه؟ به معنای ستر میاد یا به معنای پرده هم میگن، اون پرده‌ای که شما جلوی پنجره اتاق میزنید. جنان همینطور. به نظر شما عرض بکنم که الفاظ متعددی که معانی متعدد داره، در حالی که اینها اصل واحد دارن، ریشه واحد دارن. ماده جننه به معنای ستر و پوششه، به معنای مجنون یعنی مستور، به معنای ستر پوشش. لذا اگر به مجنون میگن مجنون، چرا بهش میگن مجنون؟ چون جلوی عقل او را پوشش قرار گرفته. اگر به بهشت میگن بهشت، چرا؟ چون از دید ما، محضر شما عرض میکنم، درک ما مستور است. اگر به ستر میگن جنت، چرا؟ چون باعث حفظ انسان میشود، باعث پوششی میشود در مقابل مثلا حمله دشمن. اگر به پرده میگوین باز همینطور، چون پوششی است در مقابل رؤیت طرف مقابلش. خب اینها اصل واحد دارن. یکی از نکاتی که در لغات مباید دقت بکنیم این است که در کتاب لغت اگر لفظ را به گونه های متعدد بیان میکنن، معانی متعدد مطرح میشه، همیشه این معانی معانی متعدد نیست. در حقیقت معنا واحده و اینها از مصادیق اون معنا هستن، گاهی معانی غیر حقیقی هستن، گاهی مصداق معنا هستن، که حالا تعابیر ممکن مختلف باشه. اینها توضیحاتی داره که باز بیشتر از این رو انشاءالله جای راه پیش بیاد عرض خواهیم کرد. خب به باغ جنت میگن، کی گفته به باغ جنت میگن؟ به باغ میگن حدیقه، به باغ میگن حدیقه. حالا خیلی معطل نشین، ببینید حالا اون معنا اصلا وجود داره. دقیق بفرمان عزیزان من. خب پس سند الذی یقصد فی الحوائج، لغتی که عرض کردن از تحقیق فی الفاظ القرآن الکریم، که آی مستفدی این رو تحقیق کردن و بسیار کتاب ارزشمندی عرض کردن، در اونجا داره که اصلان احدهم القصد و الاخر الصلابت فی الشیء. بعد تحقیق ایشون ارائه میده، در نهایت میگه یکی از اصول معنوی این ماده الذی یقصد الیه فی الامور و الحوائج، همون معنایی که در لسان داشت، الذی یقصد الیه فی الامور و الحوائج و الذی لیس فوقه شیء. خب از این تعبیر و تحقیق لغوی که اشارتا عرض کردیم چی میخوایم استفاده کنیم؟ ایشون که میگن هذا کتاب السندیه، کتاب الفوائد السندیه، یعنی نام این کتاب رو منصوب به سند کردن. یعنی چه؟ یعنی این کتاب کتابی است که التی یا الذی یقصد الیها، چون به اعتبار فوائد به اعتبار سندی کتاب داره، التی میگید بهتره، التی یقصد الیها فی الامور و الحوائج النحویه. ایشون مرادشون اینه که شما میتونید، این کتاب کتابی است که شما در نیازهای نحویتون میتونید این کتاب رو مقصود قرار بدید، محل رجوع خودتون قرار بدید. بلکه بعضی که سفارش میکنن این کتاب چون عبارت مختصر دارد، معانی بلند داره، در عبارت چند حقیقت مطلب را به نحو صحیح در قالب موارد ایشون مطرح کردن، یعنی این عبارت رو سعی کنید حفظ کنید. خب حرف خوبی هم هست اگر دوستان بتوانن انجام بدن. پس این کتاب فوائد سندیت، یعنی که این مقصود اونها ایست که در علم نحو مباحث نحوی را قصد می کنن. این کتاب میتونه مقصود اونها باشه. البته یک این وجه نامگذاری اول، یک وجه دیگر برای نامگذاری وجود دارد که در ادامه بحث خطبه مناسبتی وجود داره اونجا عرض خواهیم کرد. نام برادر مرحوم شیخ بهاءالله بوده، عبدالصمد بوده، و ایشون علاقه زیادی داشته از برادر خودش، اشاره این هم ظاهرا در ادامه بحث دارن. من با ممکنه مراد این باشه کتاب سندیه، یعنی منصوب باشد به برادر ایشون جناب عبدالصمد، به خاطر علاقه ای که ایشون به برادرش داشته.
در اینجا این کتاب رو به این نام قرار داده. این هم یک احتمال هست، البته جمع بین احتمالین هم اشکالی ندارد. نکته دوم، بحث دوم، بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. ببینید اگر هم منصوب به عبد الصمد باشه به نام کتابه، یعنی کتابی که این کتاب چیه؟ همین صمدی، یعنی شاید صمدیه که میگید چی رو اراده میکنید؟ این کتاب رو اراده میکنید، درسته؟ نگاه کتاب همان صمدیه است، صمدی هم همین کتابه، اضافه بیانی هم معناش همینه، مگر اینکه از صمدیه اراده معنای غیر علمی در اینجا بکنی، غیر از علمیت برای این کتاب، خب این مراد نیست. فرض که صمدیه نام این کتابه، از صمدیه درست بگیم من منصوب به عبدالصمد اراده میکنه، اما بعد این نامگذاری رو داریم بیان میکنیم، صمدیه در اینجا معنای لغویش منصوب به عبدالصمد نیست، بلا که نام این کتاب نمیشود، نام این کتاب است. اما چرا گذاشتیم صمدیه؟ مثل این مانت که نام یک شخص چی باشه؟ فاضل باشد. پسری به دنیا می آید، پدر نام فرزندش رو چی میگذاره؟ فاضل میگذاره. خب وقتی نام پسرش رو فاضل میگذارد، فاضل یعنی چی؟ یعنی این شخص، درسته؟ فاضل معناش این شخصه. اما چرا نام پسرش رو فاضل گذاشت؟ آیا می شکنیم؟ چرا؟ به این امید که مثلا در آینده این شخص دارای فضل بشود، به این امید که دارای فضل بشود. خب درسته هم معنای لغوی در نامگذاری استفاده کرده، اما الان که میگویم فاضل چی رو اراده میکنیم؟ شخص دارای فضل اراده میکنیم، یعنی شخصی که نامش فاضل است، نامش نافل است، بله؟ این شخص رو اراده میکنیم، نام او است، اما در این حال یک مناسبتی هم داره. لذا ما باید در مواردی که میخوایم تشخیص بدهیم توجه بکنیم که این لفظ علم شده است برای این شخص، علم شده است برای این کتاب، بلان که در وجه نامگذاری از مناسبت رو استفاده کردیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میدانم دوستان معمولا وقتی که انسان میخواد آغاز بکنه یک کاری رو، در غیر شریعت اسلام هم این رسم بوده، نام عزیزان خودشون رو در ابتدای اون کار، اون عمل مطرح می کردن تا به تعبیر اون عمل، عمل مبارکی باشه. و محضر شما عرض بکنم که در امور مختلف این مطلب جاریست. مرحوم علامه در المیزان در ذیل آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم همین مطلب رو به این گونه که عرض می کنیم توضیح می دن که معمولا اگر مخترعی اختراعی میکند، نام اختراعش رو چی میذاره؟ نام یکی از عزیزانش گویا مثلا. یا طفلی اگر به دنیا میآیه، محضر شما عرض میکنم پدری نام اون طفل رو ممکنه به مناسبت یکی از عزیزان قرار بدهد، مدرسه ای میسازد و امثال اینها. خب کلام خداوند، خداوند تبارک و تعالی هم در همین منوال جاری است. وقتی که ما عمل رو میخوایم آغاز بکنیم، اون عمل رو آغاز میدهیم به نام مبارک الله تبارک و تعالی. این عددی است از جانب بنده به خداوند. در اون روایت شریف فرمودن که کل امر من الامور انما نصیبه من البقاء، البته این روایت نیست، روایت اون عبارت بعدی است که میخوانم، این تعبیری است که در المیزان وجود داره. کل امر من الامور انما نصیبه من البقاء بقدر ما لله فيه نصیب، هر چیزی اگر بخواهد بقایی داشته باشه باید ببینید که جهت، به تعبیر خلوصش، جهت نسبتش به خداوند چه مقدار بر او قوت داره. و الان که ما داریم شروع میکنیم انشاءالله کتاب صمدیه رو، توجه داشته باشیم که همه اینها به تعبیر مرحوم امام رحمت الله علیه و بزرگان دیگر قیل و قاله. اون چیزی که روح میبخشه و اون مباحث علمی که ما انشاءالله در ادامه خواهیم داشت و ادامه حیات علمی دوستان به تعبیری، اون نصیبی است که به تعبیری نسبت داده می شود اون علم انسان، افعال انسان به خداوند تبارک و تعالی. لذا نقل شده است که فریقان، هم اهل عامه و هم اهل تشیع، روایت نقل کرده اند از نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه که فرمودند کل امر ذیبال لم یبدع فیه بسم الله صحوه ابتر الحدیث، چیزی که به نام خداوند آغاز نشود ابتر خواهد شد. در امور مختلف این ابتر هم معناش منقطع الاخره دیگه، این آخری نداره، انقطاع درش ایجاد میشود. و محضر شما عرض میکنم که انشاءالله ما آغاز مباحث هستیم به گونه ای باشد که خداوند خودش یاری میکنند و حضرت ولی عصر که اون چرا که صلاح در عمل و نیت خودمون داشته باشیم. خب پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم از جهات مختلفی بحث قابل ارائه است. من ارسادم مناسب نیست که ارسال وارد بحث و در اینجا معطل بشیم، لیکن جهات کلی بحث رو من به صورت نمونه ارائه میدم به دوستان. یه مقداری هم به لحن مختصر از بعضی از جهات وارد میشیم. دوستان این نمونه رو که داشته باشن در آینده اگر خواستن تحقیقی پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم داشته باشن، این خودش یک شمعی برای آغاز تحقیق میتوانه باشه. خب در این آیه اولا ما یک بحث تجزیه داریم، یک بحث ترکیب داریم. البته بعد از تجزیه و ترکیب ممکنه توجه دادن به اموری هم مطرح باشه که خب ما چون بنامون بر ذکر جزئیات نیست پرهیز میکنیم. در تجزیه یکی از نکات خود باعه، باعه بسم الله الرحمن الرحیم، پیرامون این باع باید نکاتی مطرح بشود. پیرامون کلمه اسم، الاسم، بسم الله الرحمن الرحیم، اون کلمه اسم. خب در کلمه اسم بحث اشتقاق این کلمه، من انگیزه اصلی که دارم در طرح این بحث، خیلی از دوستان سال اول، سال دوم، سال سوم میگن خب تجزیه ترکیب ما بکنیم، خیلی هم تجزیه ترکیب کار میکنه، اما نتیجه نمیرسیم. با اونجا حل میکنیم چرا شما تجزیه ترکیب میکنید به نتیجه نمیرسید؟ چون مثلا میگه جا از ایدان جا از فل زید فائل، رعیت و رجل رعیت و فعل فائل از رجل مفعول رد میشید. در حالی که در تجزیه و ترکیب باید نظر رو خیلی جزئی تر، خیلی دقیق تر، گاهی مباحث تفصیلی در تجزیه و ترکیب مؤثر است. فهم رعیت و رجلی که مثال زدم، رعیت و ار رجل، خب این ار رجل یه الفلام چه الفلام نیست؟ آیا الفلام عهد است یا الفلام مثلا جنس است؟ عهد است چه نوع عهدی است؟ جنس است چه نوع جنسی است؟ اگر احتمالات مختلفه اثر در معنا دارد یا ندارد؟ خب یه مقدار اگر ما 20 آیه 30 آیه شما انشاءالله دو سه سال ادبیات خوندید بعد 50 آیه اینجوری تجزیه و ترکیب کنید، طبیعتاً یک گام بسیار مؤثری تو مباحث ادبی بر خواهید داشت، از جهت عملی غنی خواهید شد. خب الاسم بحث اشتقاقش، بحث خمزه اسم، بحث معنای اسم. بحث بعدی در تجزیه کلمه الله، اصل الله، الله اصل چی بوده؟ پنجشش نظر داریم، نوعش چه است؟ الف و لام الله چه الف و لامی است؟ نوع اضافه اسم به الله، اضافه اسم به الله نکاتی دارد. محضرشون عرض میکنم کلمه الرحمن، کلمه الرحیم، نو بحثای دقیقی داره. دوم ترکیب، کار من اینه دارم مفصل بزرگ نمیشتم اینجا میدیسم پیرامون بحث ترکیب. خب ما با رو بحث میکنیم، مثلا با حرف جر است چه معنایی دارد، اما اینکه متعلق این با چیه، این جهت چیه؟ جهت ترکیبیه در ارتباط و لفظ دیگر این جهت بحث میشه، متعلق این با چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، این با متعلق میخواد، آیا اسم است، آیا فعل است، آیا محتوای به دست آمده از آیات بعدش است، غیر از این آست، این هاست نسبت به مقامات مختلف مختلف است، نیست. محل اعرابی حالا بگید جار و مجرور، بسم الله، یا بعضی خود حرف جر رو میگن تانو توجیهی دارد، یا خود کلمه اسم محل اعرابی اینها چیه؟ الرحمن الرحیم اعرابشون چگونه است؟ خب اینجا مجرورن، اگر مجرورن بنابر چه؟ آیا اعراب دیگری میتونه داشته باشه؟ الرحمنو، الرحمنه، مباحثی که در زیل این بحث قابل طرح است. با توجه به این نمودار که آن دوستان نوشتن و بیش از این نکات هم ممکنه نکات مطرح باشد، دوستان در ادامه مباحثشون میتونن تحقیقی پیرامونه سندیه بعد از سندیه مثلا در تابستان، حالا قبل تابستان داشته باشن. اما اگر من بعضی از نکات رو به صورت مختصر نظر عزیزان سعی میکنم عرض بکنم و انشاءالله رد بشین. صلواتی بفرستن عزیزان. نکته اول پیرامون باء بسم الله هست. در این که این باء چه معنایی دارد، حداقل تا چهار معنا براش ذکر شده. ما چهار معنا داریم که ذکر کرده ان آقایان. زرخشری در کشاف داره، مرحوم سید در حدائق دارد، محضر شما عرض میکنم که بعضی از کتب دیگر هم دارند، تفاصیل هم که حالا غیر از کشاف که خودش تفسیر ادبی است، اون به تفاصیل هم ذکر کردن. یکی از معانی معنای الفاق است، باء الفاق. اینها رو تو حروف جر انشاءالله تا حدی خواهیم رسید و عرض خواهیم کرد. یکی از معانی مساحبت است. یکی از معانی استعانت است و یکی از معانی سببیت. این دو معنای آخر مشهورترند، استعانت و سببیت. ولی مرحوم سید در حدائق دو معنا که نقل میکنه، یکیش استعانته. حالا هر کدام از این معانی معناش چه میشود؟ ببینید من دارم به تعبیری فتح پرونده میکنم برای دوستان، فتح بحث میکنم. الان فنی نیست ما وارد بشیم حالا بگیم هر کدام از این معانی چه میشود. این خب شما تقریبا برای اون که شمه از مواقع ادبی رو در بحث قبل خوندید، اما اینها باید حتی سندی سویتی اینها رو دوستان بخونن تا بشود اینها در راحت روش بحث کرد. اما همین مقدار که وقتی که اینها رو خوندید بعد خواستید کار بکنید، بدانید تو چه جهاتی باید ورود پیدا بکنید و تأمل کنید، تحقیق کنید. این مقدار برای ما حتما در این فضای از بحث کفایت میکنه. متعلق این با چیه؟ بعضی متعلق این باء را اسم می دانند. مثلا میگن بسم الله یعنی ابتدائی بسم الله. بصری هم این تعبیر رو دارند. در نتیجه میشه جمله اسمیه. بعضی میگن متعلق فعل است. حالا متعلق چه فعله؟ با چه فعلی؟ ادهی بیانشون اینه که ابتدعو که کوفیون میگن، مشهور در تفاسیر و تراکیب و اینایی که آن مطرح میکنن همینه. زمخشری همه بیانی داره در اینجا، دوستان مراجعه داشته باشن. ایشون نظر شبیه به نظر عاقلان کوفیون است، لیکن دو قید اضافه میکنه. یکی اینکه میگه باید مؤخر در تقدیر بگیرید، یعنی بعد از بسم، علتی رو توضیح میده. و دیگر اینکه خصوص ابتدا نیست، بستگی به مقام داره، هر جایی ممکنه تفاوت بکنن. که عمده بعضی از مفسرین اهل تشیع مثل خود مرحوم علامه در المیزان و بعضی دیگر میگن با متعلق به قرض مقصود از آیه است، از سوره است. این در هر سوره متفاوته. لذا یکی از موانعی که اهل تشیع دارن در سور اینه که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است، در مقابل اهل تسنن، عمده اهل تسنن. مثلا شما در نمازتون بعد از حمد اگر سوره ای میخوانید حتما باید بسم الله رو هم بگید، چون جزء سوره است، متعلق معنای سوره میشود و جزء سوره میشود. اما اهل تسنن عمدتا این نظر رو ندارن، لذا بعد از هم سوره‌ای که آغاز میکنن ممکنه مثلا بدون بسم الله باشه، یا از یک قسمتی از یک آیه شروع کنن و ادامه بدن. اما ای حالا این آثار رو هم ممکنه داشته باشه. نقطه بعدی لفظ اسم است. اولا حمزه اسم لفظاً، حمزه اسم محذوف است. من یاد داشت نمی کنم چون خواهم سریع رد بشیم دیگه، بسم الله رو حداقل امروز تمام کرده باشیم. حمزه اسم محذوف است، هم لفظاً هم خطاً، یعنی هم در تلفظ این هم ذکر نمیشه. چرا؟ برنده فرمان دوستان حمزه محذوفه دیگه، هم در نوشتار نوشته نمیشود. چرا؟ بله به جهت کثرت استعمال. بله حمزه وصل قاعده اول اینه که در کتابت بیاد، در تلفظ نمیاد اما در کتابت میاد. لیکن چون خود عبارت بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم کثرت استعمال دارد، به خاطر کثرت استعمال اون چیزی که با کثرت استعمال مناسبت داره چیه؟ ایجاد خفت، تخفیفه. و به همین خاطر این حمزه رو هم عرب تخفیفا حذف کردن. یکی از نکات دیگری که میتوانیم در اینجا مطرح بکنیم اصل اسم است. اسم اصلش ریشهش چند و به طبع معناش رو هم باید طبیعتا مطرح بکنیم. ما در میان دو مکتب معروف، مکتب کوفه و مکتب بصره، کوفیون بیانشون اینه، میگن اسم مشتق از سمع است، سمتان. که میدونید خود سمع اصلش بوده مثل عده، سر خوندید و عده و عدتن، اصلش بوده؟ اصل عده و عده بوده دیگه، درسته؟ اصل سمع و اسم است که طبق قاعده باب مثال در اینجا هست میشه عوض از روی تا مربوطه میاد. اینو تو سر خوندید. از اصلش سمه، یعنی اصلش رسمه، از رسم گرفته شده. رسم به چه معنا؟ به معنای علامت. و شما میدانید کل اسمن علامتون دالتون علی مسمی، هر اسمی علامتی که دلالت بر مسمی خودش، بر معنای خودش میکنه دیگه. به این اعتبار به اسم میگن چی؟ اسم. مثلا علی علامتی است که دلالت بر مسمی خودش میکنه، اون هیکل خارجی یا کتاب همینطور، هر اسمی. در مقابل بصری ها چی میگن؟ بله بصری ها میگن از سمو بر این شاید سرس این بحث رو داشتید، از سمو بر. سمو یعنی که این برتری، بلندی. عبادش اینه که اسم از قدیمینش، اون دوتای دیگر سهلا هست، برتره، بهتره، برتر است، بهتر است. این علت معنوی است. یعنی بصری ها اینجوری عرض کنن، بصری ها هم علت لفظی دارن مثل کوفی ها. کوفی ها هم علت لفظی داشتن دیگه، روگن از لفظ هست محضر شما عرض میکنم به معنای علامت که خود جهت معنوی رو هم بیان کردن. نقضی ها مستقلن هم یه دلیل لفظی بیان میکنن هم دلیل معنوی. معید و دلیل لفظی اینها این از که اسم از سمود گرفته شده. چرا؟ چون تو مباحث فرعی شما داشتید دو تا قاعده یا یک قاعده در مجموعه به قاعده رو باید به لسان قاعده واحد هم مطرح میکنن. میگن الجمع و تصغیر. بله شنیدید یا نشنیدید؟ حتما شنیدید این سر الجمع و تصغیر یردان الاشیاء کامل کنم دوستان احسنتم الى اصولها الى اصلها یا جدا میگن گاهی الجمع و یرد و شیعه الى اصله و تصغیر یرد و شیعه الى اصله. میگن اگر خواستید اصل و ریشه لغوی یک لفظ رو پیدا کنید اونو جمع ببندید جمع مکسر یا مفکرش کنید با جمع بستن و مفکر بستن اصلش به دست میاد اصلش به دست میاد. جمع اسم چیم؟ اسماء رفته؟ اسماء کمک کنم دوستان بنا اینجوری هست یا نیست؟ اون همزه آخرش منقلب از واو چرا خواهی خونه هر سوال بعد از الف در آخر قانون همزه می شود منقلب از واو بزا عملشی بوده؟ اسماء خب اسماء بر وزن افعال خب گروف اصلیشی می شه؟ سن اول دیگه سن اول یعنی ترکیب حروف سین میم واوه نه واو سین میم و سنه نیست پس معلوم میشه اصلش وزن نبوده اصلش چی بوده؟ سموز بوده سنه بوده سنه بوده یه نشانه. یا مذکر اسم چیه؟ بله مذکر اسم سمیز که البته اسم همون قاعده که وقت دوستان گفتن یا اوباق در کنار هم در یک کلمه اولی ساکن غیر منقلب نظر شما هم میکنم که واو قلبه یا میشه سمیل که میشه چی؟ سمیون سمیون سمیز مثل رجیل سمیز در وزن فعیل. خب اگر متفقرش سمیز باز رو فرسی چیه؟ سنوه درسته؟ چرا دوستان عجیب من رو نگاه می‌کنم؟ این مفقر در که وزنیه؟ فعیل مفقر این چیه؟ فعیل فعیل در مقابل سین این در مقابل نیم نام در مقابل با برو فرق میشه؟ سموت این با اینکه اصلش سموت باشه میسازد نه اینکه با اصل اصلش چی باشه؟ وزن باشه که وزن ما قائل به قلب مکانی بخواهیم باشیم در اینجا اگر بگین از لفظ نفسه این جهت لفظی یه معید معنوی هم داره که گفتیم سمود به معنای ارتفاع و عروض برتریه اسم از فعل و حرف برتر است. چرا؟ چرا اسم از فعل و حرف برتره؟ بله؟ آفرین ما با اسم تنها این دو اسم رو بذاریم کنار هم میتونیم کلام تشکیل بدیم جمله تشکیل بدیم زیدون قائمون اما با اگر اسم نباشد با دو تا فعل با دو تا حرف نمیتوانیم. حتما برای تشکیل شدن کلام باید پای اسم بفرمایید به میان بیاد اما فعل نباشه حرف نباشه کلام میشه تشکیل میشه بعنی خاطر اسم میان برتره شرافت داره نسبت به فعل رو بفرمایید. هم به تو خب این یک تأملی ممکنه داشته باشه که باید فعلا از او غمز نظر کرد. خب نه چیه فعل مثال بزنید کنان حالا کلام هم جمله باشه خود زهبه الان توش فاعل هست یا نیست کدومی که زن زن میگیریم من باید اسم در نظر بگیرم یا اسم هست فاعل اسم دیگه این لفظ نیست اما فاعل اسم هست اسم ممکنه مقدر باشه مذکور باشه مستقر باشد بارز باشد اقسامی داره اما بالاخره اسمه فعل که بدون فاعلش جمله نمیشه از هر فاعل اسمه درسته؟ برای که مجبور نه، مثلا شما از من سوال میکنید، نظر شما هست کنم که ما فعل زیدون زید چیکار کرد؟ من چی میگم؟ میگم مثلا جا هست آفرز مثال اومد جا یعنی چنه جا هست زیدون؟ این زید در تقدیر لفظی وجود ندارم و هست. یا شما مثلا میگید من جا هم میگم زیدون زید اومد، این زیدون خودش کلامه. چرا؟ چون جا قطعا در تقدیره به قرینه سوال. شما میگید اجا از زیدون، من میگم نه نه یک حرفه ها مریان کلامه، چون معنی هم میشه یعنی نه هم جا از زیدون. اون چی که مقدره هست، اون چی که مستدره، همه اینا در شون لفظی قرار داده میشن و احکام درشون پیاده میشه. خب پس این هم از مبنای بصری و مبنای کوفی. البته اینا که ما گفتیم بعضی تعبیر به دلیل کردن، بعضی تعبیر رو معید کردن، اینا فرقی داره که در یک جایی باز انشاءالله منفرستان عرض خواهیم کرد. خب نکته بعدی لفظ جلاله الله تبارک و تعالی، من سریع عرض کنم نمانه. خب میدانید لفظ شریف شریف الله تبارک و تعالی مستجمع جمیع صفات کمالیه است و لذا همیشه الله تبارک و تعالی این لفظ شریف موصوف میتونه قرار بگیره، موصوف میتونه قرار بگیره، موصوف اسماء میگن اما عکسش جایز نیست. میتونیم بگیم الله العالم، الله الرحمن، اما یا میتونیم بگیم العالم و الله، نمیتوانیم بگیم، نمیتوانیم بگیم. این یه نکته. نکته دوم، الله مشتق از چیه؟ مثلا اینجا داشتیم اصل الله، معناش همین اصل الله چیه، مشتق از چیه؟ یه نظر اینه که میگه، من توضیح نمیدم فقط عرض میکنم و رد میشم، از الله یعنی هو به معنای ستر، پوشش، حجاب. یه بیان هست میگن از وله یعنی هو به معنای تحیر، عقول انسان سرگردان است در معرفت او، لذا میگن از این گرفته شده. بعضی میگن از علهه گرفته شده، معنای قصد، چون خداوند علهه با همزه مقصود هر سالکی است. این نظر چهارم که نظر معروف تریست، میگن از اله گرفته شده، معنای معبود، معنای معلوه. اضافه اسم به الله چه اضافه ایه؟ بله؟ البته این ما اول باید بیان بگیم خود این اسم یعنی چه؟ چون تو خود اسم خیلی بحث وجود داره، تا بعد بفهمیم اضافه چه اضافه ایه؟ اما با همین ذهنیتی که دوستان دارن، اضافه اسم به الله چه اضافه ایه؟ ما اگر نظر به لحظ بکنیم، نظر به لفظ بکنیم، اضافه اضافه بیانی هست، یعنی اسمی که این اسم چه؟ الله. اسمی که این اسم بله الله هست. اما اگر نظر به معنا بکنیم، اضافه میشه اضافه لام، یعنی اسمی که مختص به ذات خداوند تبارک و تعالی هست، معنای ذات خداوند رو که در نظر بگیم اضافه شاید اضافه نامیه. خب این هم یک نکته. این اضافه اسم به الله، بسم الله، اسم مضاف، الله مضاف الیه دیگه، درسته؟ اضافه اسم به الله بیانیه میتونه باشه، نامیه هم میتونه باشه. نظر به لفظ بکنیم بیانیه است، نظر به معنا بکنیم این معنای الله، لفظ معناست، این لفظ معنای الله مراده. معنا رو در نظر بگیریم میشود نامی، این با فکر نیاز داره در مطالعه برای دوستان. الرحمن و الرحیم هم که اینها هر دو صفت الله هم صفت وارد نشده، این دیگه اون رو وارد نشده، همین نکاتی که عرض میکنیم مد نظر داشته باشیم. در حد برمان از من این نقطه رو تمام کنم. اولا فرض رحمن و رحیم چیه؟ بله؟ ازنی گفتن فرضش اینه، رحمان صفت خاصه، یعنی بر غیر خداوند اطلاق نمیشه، ما به غیر خداوند نمیتونیم بگیم رحمان،
بگیم زید رحمانه، نه اما رحیم چرا؟
فرق دیگری که گفتن، گفتن معنای رحمان عامه، در معنا عامه، حتی ولی که در اطلاق صفت خاصه فقط در خداوند اطلاق میشه، اما در معنا عامه، یعنی بخشندگی نسبت به همه بندگان، اما رحیم مختص به بندگان خاص خداونده، مؤمنینه، مکان بالمؤمنین رحیما. از جهت سرسی رحمان و رحیم چه هستن؟ دارم بخش اسم را هنوز دوستان نخوندم. خب احتمال صفت مشبهه داده شده، احتمال صیغه مبالغه هم داده شده، لیکن به نظر صفت مشبهه بهتره. چرا؟ اینا رو برای الان دوستان متوجه ممکنه نشن، چون اون بخش صرف رو نخوندن، اون رو بخونن بعد مراجعه کنن متوجه میشن. چون اولا ما فعلان در صیغه مبالغه نداریم، تازه فعیل یعنی وزن فعیل هم که داریم رو زمانی که عمل نسبی بکنند، یه شرطی هم داره صیغه مبالغه مثل اسم تفصیل که اینجا اون شرط وجود نداره، بنابرا صفت مشبهه بهتره. در اعراب آخرین نکته، الرحمن و الرحیم رو چگونه قرائت کنیم، یعنی چگونه جایز از جهت ادبی قرائت بشه؟ اول اینکه مجرور قرائت کنیم صفت باشه برای الله، میتونیم مفعول قرائت کنیم، منصوب قرائت کنیم، مفعول باشه برای اعنی مقدم، مرفوع قرائت کنیم، خبر باشه برای مبتدای محذوف. اینا جایزه. تو بحث نعت ما نعت مقطوع داریم، ان شاء الله اونجا خواهید دید. البته اینکه جایزه معناش نیست که تو قرآن خوندن، نماز خوندن، دوستان مثلا میگن بسم الله الرحمن الرحیم ها، این لذا از جهت ادبی جایزه است، اما از جهت فقهی، از جهت صحت قرائت، از جهت شرعی تو موارد خاص خب اونجا باید رعایت خبر برای مبتدای محذوف. اعنی یعنی قصد میکنم، بسم الله به نام خداوند، اعنی قصد میکنم از این الله چه کسی را؟ الرحمن الرحیم، اون ذاتی را که رحمان و رحیم است. احسن و کلمت انشاءالله در جلسه آینده اینجا از مسلمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.